بسم الله الرحمن الرحیم تو بهی نستی انشالله که خدا من توفیقات روز افسون به این جمع و کسانی که این برنامه رو میشنون عنایت بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی دوست داشتیم در خدمت همه دوستان در اقصی نقاط کشور می بودیم، ولی از اونجایی که به هر حال وظیفه ما پیروی از دستورات مسئولین در حوزه سلامت، گفتیم که فقط دوستان که پژوهشی هستند در این جلسه حضور پیدا کنن، چه اینکه خب بحث اونا واقعا پژوهشی و ممکنه بقیه حوصله‌شون سر بره. 3-4 ساعت میشینیم راجع به یه موضوعی حرف میزنیم، خب بعض وقتا واژه نگاه میکنیم، بعض وقتا بحث میکنیم، عقب میریم جلو میایم. اختزای بحث سخنرانی نداره، چون به هر حال سخنرانی فراز داره، فرود داره، بیشتر از یک ساعت نمایی باشه، باید حتما رعایت از عف ممنون رو بکنه. توی پژوهش دقیقا بالعکس میشه، من باید شما رعایت اقوا رو بکنی، بعد بایستی تا میتونی بتازی، نتونستی دیگه بقیه باید بتازم. یه سیستم داره دیگه، تا کاملا این عکسه. به همین دلیل خوب عذرخواهی میکنیم، ضمن این که دوستانی که احیانا بعدم میشنون سرشون درد میگیره رو توصیه میکنیم که چون ما داریم راجع به هدیه حضرت صدیقه طاهر مطالبی رو مطرح میکنیم، ادب نکنن، چون بعضی ها میگن چون اینا دعای و مال حضرت صدیقه است و ما حضرت صدیقه رو دوست داریم میشیم گوش میدیم، چون اینا بحث پژوهشیه این قاعده اینجا نقض میشه. خب یکی به خاطر دوست داشتنش نشینه، چون ممکنه سر درد بگیره یا در اختزایش نباشه. خب ما در ادامه مباحث تعقیبات نماز صبح به بحث بسم الله رسیدیم، و بسم الله رو هم که گفتیم رسیدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلنی به جمیع ما سألک عبادک المؤمنون انت سلهم به من الخیر و صفنی جمیع ما سألک عبادک المؤمنون ان تصرفه و ان هم من السوء و رضا و زدنی من فضلک ما انت اهله و ولیه یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد و اهل بیت طیبین و عجل فرجهم و فرجی و فرج عن کل مهموم من المؤمنین و المؤمنات. اینجا چند تا نکته به نظرم از مباحث قبلی جاموند که بد نیست مطرح بشه. یکی بحث سوء و ردا و زدیم فضل که ما انت اهلو، یکی اینجا یعنی در واقع علاوه بر صلواتی که و سلنی به جمعی ما سلک عبادو، که اینجا خیلی جالبه که واژه سلنی اینجا اومده. سل از همون وصل است، سلنی که میشه وصل. خیلی این جالبه تو این بخش و به جمعی ما سالک عباد و کلمومنون، این خودش یه جورایی مفهوم صلواته، چون وصل با جریان خیلی ارتباط داره. ماهیت جریان همین وصله و این موضوع در سوره مبارکه قصص خیلی واضحه، این موضوع سل و وصل. این کسی خواست پیگیری کنه بحث وصل و اهمیت وصل رو، باید بره سوره چی بخونه؟ سوره قصص بخونه. اصلا سوره قصص یکی از وجه‌های خیلی مهمش همین وصله، که کل شهی شهی انحاله که لا وجهه، که وجهه هر چیزی وجهه وصلش به خداست، وجهه ربوبی هر چیزی همون وجهه که منجر میشه که متصل بشه به خدا. بعد تونسور آیه مشهوری که داره بحث وصلن القوله، که اگه اشتباه نکنم آمر تذکر مطرح میکنه، که ذکر به وصله اون وصله به قول اتفاق میفته. خب سرمنشأ خیلی از اتفاقات در زندگی انسان یا موجود میشه، در واقع این وصل بودن شبیه همین برقیه که ما میبینیم میگیم وصله به چیه؟ وصله به اون منبع، همین قطع بشه دیگه وصل نیست. خب اینا از واژه سلنی وقتی من وصل کن میاره، این نشون میده که این یه حقیقتی وجود داره که شما حزه از حقیق نسبت به حقیقت دارین و اینا شما رو میتونه به وسیله اون حقیقته که در وجود شما هست یا به واسطه اون خیر شما رو وصله به حقیقت بکنه. در واقع خیر میشه عامل وصل یا اتصال، چی؟ اتصال انسان به خالق خودش. انسان به وصله خیر اتصال پیدا میکنه. اینجا اصلا ممکنه شما یه تعریف خاصی بر اساس وصل از خیر داشته باشیم. مثلا همیشه خیر آنچه که مایه وصل وصل انسان به خداست، که بر منطقه کل شیء هالک الا وجهه است. یعنی اون چیزی که میتونین از یه وجهی که وجه ربوبیه از اون وجه وصف بکنید، اون کار رو و خودتون رو به خدا برسونید. که اینجا بحث سوال و بحث نیاز نسبت به این عامل محرکه و به نوعی عامل اتصاله. مؤلفه هایی که داریم یکی سواله، یکی خود خیر. وصل فنی میشه یک، دو غیر صلوات، دو وصل فنی جمعی اما سهله که عباده کلمامونی هم تصرفه و انهم من از سوه و ردا. اینجا جلوی این خیر سوه به علاوه ردا. اینم خب خیلی مهمه که ما به جای این که واژه شر رو اینجا ذکر بکنیم به واژه سوء و ردا رو ذکر بکنیم. اینم جالبه. علتش اینه که اونجا داریم بحث سل رو مطرح میکنیم و سل رو مطرح میکنیم، به طبع اینجا هم واژه چی رو مطرح میکنیم؟ سوء و ردا رو. سوء در واقع اون حالتی از بدی است که نمود داشته باشه. نمودش خیلی مهمه، مثل یه دردی که دردش ظاهر باشه، یا مثل یه گناهی که گناهش آشکار باشه. خیلی سو اصلا خاصیتش ظاهر بودنه، نمایان بودنه اون بدیه. حتما بایستی جلوه داشته باشه، جلوه کریه داشته باشه. بعد حالتی از بدی یا کراهته، کراهته نمودیافت است، که وقتی به جای شر سو رو مطرح میکنن، در واقع دارن به کار کرده شر اشاره میکنن. ردایم اون چیزی که به نظرم خیلی توش مهمه، این بحث از یه مقامی فرو افتادنه. یعنی در واقع یه نفری یه موقعیتی داره، موقعیت رو از دست میده. یعنی در واقع از دست دادن موقعیت، یا به دست آوردن موقعیت ناشایست، که خیلی جالب نیست. نمیش میگن خیلی بحثش بحث موقعیتیست، تو اونجا حالته، اینجا موقعیت. حالت اینجا بیشتر میره به سمت مقام، اونجا حالت. بله، رد اون ردیه است، این رد است، این ردیه. تو لغت چی میگه آقای؟
لغت رو فرمودن که لغت و شدیده و سقوط،
سقوط،
حالت سقوط کردن.
بله، یعنی طرف از دیدین یکی یه محبوبیتی تو انظار داره، بعد یه گناهی انجام میده دیگه، از چشم میفته. اینا بهش میگن رد. یکی از
دست دادن موقعیت درست تره یا به دست آوردن موقعیت ناشایست؟
این درست تره به نظر. درسته که سقوطه، ولی در یه محلی به هر حال یه محل بدی، یه انگ بهش میخوره. تو واژه بحث سقوطه، ولی اون ورش میشه. این به نظرم یه مقام موقعیته، که خود اینم به نظرم خیلی مهمه که ما در مقابل خیر، یعنی الان خیر رو وقتی بررسی میکنیم دوتا حالت داره. تو خود خیر یه حالت داره، یه چی داره؟ مقام داره، که البته
نمیگیم یه جلوه یه مقام،
چون وقتی حس به کار میبره حالت،
نه چون شر به اعتبار حالت و نمودش بود دیگه.
آره، ولی اینجا چون حس نگفته، ما اینجا دیگه جلوه نمیگیم، میگیم سن. میگیم حالت.
حالت یعنی چی؟ توضیح میدیم
حالت
فرقش با مقام چیه؟
مثلا یه حظی که پیدا میکنی، مثل خوشحال بودن، چجوریه؟ مثل حالتی از بهره گرفتن، حظ بردن، استفاده کردن، این حالت، حالتی از منفعت یافتن. مقام درجه پیدا کردن، لیاقت پیدا کردن. یعنی همونطور که سو و ردا هم حالت داره هم مقام داره، خیر هم حالت داره هم مقام داره.
مقام رو متوجه میشم از ردا. سو مگه بدی نمود دار یا جلوه یافته نیست؟
بله.
خب چرا تبدیلش کردن عمرشو به حالت؟
نه تبدیل نکردم، اصلا خیر خیره. میگم
فکرم این دوتا رو از روی اون
نه 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 میگم با توجه به اینکه این ضد اون میشه، خیلی که اینجا ما داریم میخونیم از توش انتظاره دو تا مفهوم ازش،
یعنی عدم سو و عدم ردا دیگه.
بله.
خب میخوام بگم عدم سو چرا شده حالت؟
خب حالت دیگه.
مگه سو بدی نموددار نیست؟
بله، اون میشه خوبی نموددار.
خب دیگه میشه خوبی نموددار. خب چرا بهش میگین حالت؟ چرا نمیگین واقعا نمود و جلوه؟ وقتی میگید سوء نیست یعنی نمود در بدی ندارد دیگه.
بله.
پس نمود نداشتن در بدی میشه نمود در خوبی دارد.
نمود. بله.
خب چرا نمی‌نویسیم پس؟ حتما یه نمودی میخواد. خب من چرا واژه حالت نوشتیم؟
خب
من فکر میکنم عدم سوء میشه نمود داشتن خوب، عدم ردا میشه موقعیت شایسته، مقام شایسته. من فکر کردم از این دوتا اینطوری نوشتین، یعنی حالت رو برای عدم سوء نوشتین، مقام رو برای عدم ردا.
بله دیگه همین کار.
خب اگر اینجوری مقام رو متوجه میشم، چون اون بر واقعا به معنی یک موقعیت ناشایسته، پس این میشه یک موقعیت شایسته، میشه مقام. اونو چرا نمیگیم خیر نمود داره؟
چون اونجا میگیم حالتی از بدی.
خیر حالت که چیز کردیم، واژه حالت که جنسش نیست که. جنس سو بدی نمود داره دیگه؟
نه،
واژه حالت داره.
بدی در حالتی که حالی داره، بدی یه حالی داره.
آره واژه حال به نظر میسه جز جنس و اینا نیست، یه واژه ربطه.
نه نه، حال میتونه چیز باشه، جنس میتونه. بله میتونه جنس باشه.
الان آه. جنس سو حالته؟
بله، سو حالتی است از بدی که نمود داره. مثل چیه؟ مثل شما یکی دستش خون میاد، بعد این خون اومدن حالتهای مختلفی داره، یه حالتشی که شما خیلی به هم میرزه، به اون گلسو بلا نجاست، مثلا یه قطره خونه، چیزی نیست. یه مرتبه دیدین یه دست پر خون میشه، این حالت چیزش که حالت به هم حال به هم زنه به این میگن سو. مثلا خود سو خاصیتش این تو خیرم میخوام بگم در ذات هر خیری، در ذات هر خیری اون حالت خوشیومنی و خوشی رو توش داره. و هرچند که ما وقتی که میخوایم اون حالت رو ذکر بکنیم برای حسن میگیم، جلوه رو میگیم، به همین دلیل اینجا من حالت رو بردم، دو تا خصوصیت حالت و مقام رو ربط دادم به خیر. این میشه حالتی از خوبی، حالتی از خوبی که نمود داره. بعدم این یه مقامی داره که اون مقامه. حالا اگه این حرف درستی باشه، هر انسانی در هر موقعیت و مقامی که هست یه در یه وضعیت خیری وجود داره به هر حال، که ممکنه این وضعیت خیرش از دست بده. این خیلی به نظرم مهمه که مثل این که انسان وقتی پا به زندگی دنیا میگذاره، از خیرات الهی نصیب فراوانی داره، ولی به تدریج ممکنه اینا چی بده؟ ممکنه از دست بده. ما باید یک کار بکنیم که این حالت در واقع حفظ بشه. نمیشن حالتی از خوبی ها میشن محبوبیت هایی که آدم بر دیگران داره، حالتی از خوبی، یا میل هایی که دیگران نسبت به او دارن، نه همه از این حالت خوب نشأت میگیره. مقام هم میشه اون ظرفیت که قابل ارتقائه. خب
محبوبیت،
بعدش
میل ها
به سمت اون گشته میشه،
خوبی دیگه منظور.
بله، این طرف یه مهربانی داره که قابل توجهه. و زدنی من فضلی که ما انت اهل و ولیو یا ارحم الراحمین، اینجا برای خیر یه اهل مطرح میشه، برای خود خیر یه اهل داره و یه ولی داره. اینم خودش نکته خیلی مهمیه. اهل خیر که اینجا خداوند خودش شده هم اهل خیر، هم ما انت اهل و اهل خیر و ولیو و ولی. فضل ما انت اهل اون فضل، نه بله، بزدیم این فضل که ما انت اهل و اهل اون فضل میشه و ولیه اون فضل، درست. هرچند راجبه خود خیرم هست ولی اینجا به فضل برمیگه. پس اینجا
قبلش یه چیزی شکل میگیره به نام زیادت در خیر.
بله،
که اون حیثیت فضل پیدا میکنه، بعد اون اینطوری میشه.
بله بله. پس این نماله این اللهم صل علی محمد و اهل بیت طیبین و عجل فرجهم، اینجا ما در سیاق این دعا وقتی عجل فرجهم رو و فرجی و فرج عن کل مهموم من المؤمنین و المؤمنات اگه بخوایم بخونیم، عجل فرجهم خیلی به سمت چی میل پیدا میکنه؟ به سمت اینکه داشتیم خیر عاجل، درسته؟ عاجل عجل فرجهم یعنی این که زودتر از پیشبینی هایی که ما انجام دادیم. عجل فرجهم یعنی مثلا ما برای محمد و آل محمد یه ظرفیتی از فرج رو فراهم کردیم، تو زودتر از اون در واقع چیکار کن؟ اون فرج رو حاصل کن. بعضی ها عجل فرجهم رو بد معنی میکنن، معنی میکنن که مثلا یالا زود باش، مثلا در صورتی که عجل فرجهم در یه همچین معنی پیدا نمیکنه. معنیش این میشه که شما یه خیر عاجلی داری که این خیر عاجل فرج محمد و آل محمده، بعد این خیر عاجلش یعنی این خیرش میشه اون فرجه، عجلش میشه چی؟ برای این که این فرج اتفاق بیفته احتیاج به معونه این داره، احتیاج به نصرت مؤمنین داره، احتیاج به چی داره؟ معونه، کمک هایی که هست، استعانه و نصرت. شما وقتی میگین عجل فرجهم یعنی قبل از این که این معونه به ظرفیت لازمش برسه شما خیر عاجلشو بفرست. در واقع ما داریم از خدا میخوایم که نمره رو قبل از این که پر بشه خودش یه جوری پر بکنه، نصابه خودش پر بکنه. این به معنی اینه که خدا عجله کند در فرج، چون اگه شما عجله کند در فرج و طبق آیات قرآن نگاه کنی، عجله چیز خوبی در نمیارد. ولی اگه طبق این سیستم خیر عاجل بری، معنی درستی در میاد. عجل فرج هم طبق اون سیستم این میشه که قبل از این تحقیقا میخونی، قبل از این که میگه که عجله یعنی رسیدن چیزی قبل بلوغه شی. نه، من نمیخوام بگم قبل بلوغه شی این کار بکن، قبل بلوغه، مثلا قبل از این که مردم استطاعت پیدا بکنن فرج شما رو برسونه، ما همچین چیزی نخواستیم. ما میگیم که برای فرج شما مردم باید یه کارایی بکنن، همین که بسم الله شو گفتن تو ندید بگی گویی همه کار رو انجام دادن، منتظر نمون که این کار روشون انجام بدن تا اون فرج اتفاق بیفته. همین که اینا بسم الله گفتن خیر عاجل رو ایجاد کن. که این نه نه اون چیز نیه دیگه، میگم که اصلا نریم به اون سمت. نه اصلا گفتم که اصلا ذهنتون ورا نره، چون معجله‌ای که میگن به معنیه چیه؟ به معنیه اینه که یه کاری دون بلوغش انجام بشه. اینجا نی یا بهش میگن شتاب. اینجا گفتیم که خداوند خیر عاجل داره، خیر چی داره؟ عاجله با الف داره. بعد میگیم عجل یعنی اون عاجله رو چکار کن؟ جاری کن. یعنی خیر عجل، فعل عجل یعنی مثلا محقق کن خیر عاجل را، به معنی اون عجله دیگه نیست. هر موقع بگی خدای عجل فرجی یا عجل فرجه هم درسته. چرا؟
چون بر اساس سیستم خودم نمیخوام، بر اساس چیزی که خدا
تنبیه کنه. آها یکیشه. دومی که اصلا منظورم اینه که نمیخوام بگم که دون بلوغ اون، میخوام بگم شما یه سری خیرهایی داری که زودتر از شما باید مثلا فرض بگیریم تو کار اقتصادی وارد شدین، بایستیم 1,000,000 میذاشتین تا مثلا 100,000 تومن برداشت میکردین، 500,000 تومن گذاشتین، یوهایی چی شد؟ همون مقدار برداشت کردین، این تو سود شتاب پیدا کرد. یعنی طبق اون چیزی که مد نظر بود خیلی فراتر رفت. اینو بهش میگیم در واقع عجله در اون اتفاق، مثل اینکه یه پیشبینیه اولیه یه عرفی یا تکوینی وجود داره، این سریع تر اتفاق افتاد. به میگن عجله، میگن زودتر افتاد. به اینا میگن خیر عاجل، یعنی ماهیتش خیر، شر دیگه نی. حالا وقتی که عجل فرجه هم میگیم، عجل فرجه هم و عجل فرجی، شما نمیگین که، یعنی فرض میگیرین که این عجله، این در واقع فرج و فرج در واقع حضرت صدیق طاهره این خیره. حالا باید چی بشه؟ قبل از این که خیلی معونه ای توش صرف بشه اتفاق بیفته. و خب تا الان همه برای مداره همین بوده. یعنی مثلا انقلاب اسلامی اگه پیروز شده بر اساس عجل فرج هم بوده. چرا؟ چون اگه بنا بود خدا بر اساس معونه های مردم مثلا این انقلاب پیروز میکرد، خیلی بیشتر از نامردم باید کشته میدادند یا زندان میرفتند. ولی به مختصری خدا چکار کرد؟ ورق و برگردند به مختصری. یعنی مثلا باید چند میلیون کشته میدادند تا این پیروزی اتفاق، یا جنگ تحمیلی، یا اتفاقی که ما برای در مقابله با آمریکا داریم، یا اون چیزی که در حوزه قدس داره اتفاق میفته. اینا همه بر مداره عجل فرج هم. یعنی اگه بنا بود که واقعا مثلا صهیونیست ها از بین برن با حزب الله و نمیدونم با این موشکاش، قطعا از پادر نمیدن. ولی عجل فرج هم شد، یعنی اون نموده بیرونی که هست خیلی بیشتره تا اون چیزی که اتفاق میفته.
ببخشید فقط اینکه چرا الان واژه فرج اومد بعد خیر؟ چرا حالا شما اینجوری همون چیزشون کردین فرمودین خیر همون فرجه، چرا بحث فرج مطرح شد اینجا؟
چرا؟ به خاطر اینکه
مثلا دم همون خیر نیامد.
به خاطر اینکه فرج در واقع همون خیره به اعتبار نتیجه. فرج به معنی گشایشه،
گشایش
به معنی اون گشایش هایی که خیرات زیادی رو فراهم میکنه و از شرور منع میکنه، مثل کلمه فتح میشه. منتها چرا فرج میاره؟ به خاطر اینکه همراه با یه سختی هم هست، یعنی بهش میگیم بعد شدت، به این دلیل بهش میگیم فرج. حالا ممکنه شما بگین چرا اینجا فرج اومد؟ میشه فرج موقعیت های، یعنی هر جفتشو داره، مقام خود اون مقام یا اون حالتیه که خیر میشه موقعیت های خیرزا و دفع کننده شر. از معنی فرج شما خیر رو میتونید به راحتی در بیاری. اگر واضحه، یعنی شما الان فرج رو که منشو بدونی، الان تو از تحقیقم نگاه بکنی،
تحقیقش میگن که همین که شما فرمودینه در واقع هو حصول مطلق انفراج بین الشیئین فی مادی او معنوی، و همه فتح و فتق و فج و اینا در واقع میشن
نامصادیقشن
مرتبطه با هم.
یعنی وقتی میگیم فرج یعنی گریز از خطرات، گریز از شرور، نه فقط این نی. فرج وقتی میگیم یعنی حصول خیرات، حصول فتح، حصول بلخص. فرج بعد شدت به کار میره.
به نظر میرسه که با توجه به معنیش که حتما انفکاک شیء این داره، مثل این که اینطوری میشه، میگه به دلیل پس زدن سوء و ردا خیر محقق میشه.
بله
اینطوری.
بله
یعنی از شدت دفع سوء و ردا اون خیر محقق میشه.
بله
به این حالت میگن فرج.
استاد خیلی معنیش به فرج نزدیک شد.
بله اشتقاق داره. الان شما دارین یه شبکه معنایی در حوزه خیر و شر به دست میاریم، که این طرف در شر مجموعه کلماتی که کراهت و بدی و ناخرسندی درش هست در اون هست، و تو ردا اون وضعیتی که طرف دیگه خیلی وضعش میاد پایین. و شما یکی از مواردی که در حوزه استغفار داریم که دعای کمیل مطرح میکنیم، اللهم اغفر کل ذنب اذنبته و کل خطیئة اخطأته، قبلش تحت کل اسم تغییر و نعم اینا مواردی هستند که همه دلالت بر چی دارن؟ بر تغییر مقام فرد دارن. حالا فرج دقیقا میشه اون موقعیتی که فرد در یه مقام مختصاتی قرار میگیره که دقیقا میتونه چی بشه؟ به نقطه پرش برسه، پرشه به سمت خیرات مختلف. حالا یه نکته جالبی که اینجا به نظرم خیلی مهمه و بایستی روش توجه کرد، بحث اینجایی که فرجهم و فرجیست، که یعنی حضرت برای فرج خودشون و فرج اهل بیت یه تمایزی قائل میشن که به نظرم اینجا قابل تأمل. و فرج ان کل محمومن فرج، بله فرج هم و فرجی و فرج ان دستشونن کل محموم من المومن نه المومنات. معلوم میشه که فرج بعد شدت و بعد هم و غم. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد ورزقنی.
چیزاشو نمیگین؟
چی؟
بعدن بگین.
کدوم؟
میگه چرا این و اون و اونه، خیلی نکته مهمیه. اینا رو دین رد میشین برگردین از اول اینا رو بخونیم بعد کسراتن. خب میگم یه دین رونمایی میکنین بعد برمیگردین سرش.
نه الان بعد بگین چرا. دستم این بود که یه خورده برم جلو بعد برگردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد ورزقنی نصرهم وشهدنی ایام هم وجمع بینی و بین هم فی الدنیا و الاخره و جل من که علیه هم واقعیتا حتی لای یخلص علیه هم الا به سبیل خیر و الا ممه هم و الا شیعته هم و محبی هم و الا اولیا هم و الا جمعی المومن و المومنات و این نکه الا کل شعین قدیر. حالا این قسمتی که اینجا بحث فرج مطرح میشه که در واقع مؤمنین از اینجا وارد صحنه میشن، اینا به علاوه ائمه شیعه در یه ساختاری که اسمشو میتونیم بذاریم فرج حضرت صدیق طاهر یا فرج محمد آل محمد، اینا رو میتونیم همه رو ببریم در ذیل اون داستان فرج. یعنی
حالت بعدی رو میگیم؟
بله.
اللهم صل علی محمد ورزقنی
ورزقنی نصرهم. یعنی اگه اینجا بخوایم اینجا...
بهتر نیست همه رو بگیریم زیر ایصال به خیر؟
چرا همین کارو میکنیم؟
چون در واقع جلوه های خود ایصال به خیر.
بله بله حتما همینطوره. به همین دلیل من اینو پاکش نکردم، به خاطر همین که این اینجا اینم باشه، همینجا اینجا وقتی که این جریان رو شما نگاه میکنی که جریان صلوات و سلنی و وصل و خیر و اینها یه جریان فرج، فرج اهل بیت، فرج حضرت صدیقه و فرج مؤمنین مطرح میشه که خود این فرج ماهیتش چیه؟ ماهیتش ما فعلا نمیدونیم چیه، فقط الان معلوم میشه. یکی اینه که ورزقنی نصرهم، یعنی خود این نصر یکیش، یعنی یا مقدمش، یکیش نصر. از وشهدنی ایامه هم، یکی این که میگه وشهدنی ایامه هم یعنی ما روز در واقع خوشیوم نیشون رو ببینیم، ایامشون رو ببینیم. ایام وقتی میگن یعنی خوشیوم نی و ظهور و بروزش قلبه و اشهدنی، اونجا میگه ورزقنی رزق، بعد شهادت، بعد وجمع بینی و بینه هم فی دنیا، یکی هم جمع وجمع بینه هم فی دنیا و الاخره، در واقع جمعش و همراهی خدا این جمع. وجعل من که علیهم واقعیتا. خب حالا این جدایه و در یه سیره، این هم یکی دیگه است، یعنی این جزء اون سه تا نیست. وجعل من که علیهم واقعیتا حتی لا یخلص علیهم الا به سبیل خیر، یعنی براشون یه واقعیه بگذار، واقعیه یعنی اون سببی که اونها رو حفظ کنه، یا این میتونه از جنس ملائک باشه، میتونه از جنس روح باشه، میتونه از جنس اسم باشه. حتی لا یخلص علیهم الا به سبیل خیر، یعنی یه جوری اینا در چنبره این واقعه باشن که هیچ رای جز اینکه به راه خیر در بیان، که اینو بهش میتونیم بگیم اسمت، این واقعه معنیش میشه یه وقایعی که فقط ازش رفتنه به سبیل خیر امکان پذیر باشه.
الان منظور رفتن اوناست یا اصابت کردن به اوناست؟
نه، لا یخلص علیهم،
خب میگه لا یخلص علیهم به سوی اونها،
یعنی اینا هیچ راه گریزی نداشته باشن مگر اینکه برن به سمت خیر.
اینجوری نیستش که هیچ اتفاقی براشون نمیفته مگر اینکه خیر میشه؟
نه، این بلا چون میره به سمت خلاص، یعنی
علیهم اون وقت یعنی چی؟
علیهم طبق اون چیزی که راجع به اله میگیم، یعنی در قلم رو احاطه اونها، در جریان زندگی اونها. این خیلی مهمه که شما بگین خدا یه کاری بکن که این بند خدا فقط در یه چارچوب خیری بتونه حرکت بکنه و از اون خارج نشه، یه واقعی داشته باشه. کما این که تو ریلای راهن شما خیلی راحت میبینید که یه واقعه دارن، مثلا یه کاری میکنن که این از ریلش خارج نشه، بعد شما میگین راهن، خیلی از مسیرهای شهری چیز اتوبوس های اینا خیلی مطمئن تره. میگیم چرا مطمئن تره؟ میگیم چون که واقعهش، اون چیزی که اولا حفظش میکنه، خیلی مطمئن تره، یعنی نه اجازه نمیده که این از مسیرش خارج بشه، الا مگر اینکه یه انفجاری درش اتفاق بیفته. این شما فکر کنی در یه کسی یه چیزی رو قرار میدین که فقط در مسیر خیر قرار میگیره. خود این که این نظریه ای که در حوزه انسان آیا امکان دارد که انسان یه واقعی داشته باشه، یعنی حفظی داشته باشه که الا و لابد، اصلا یه جورایی محکومه به رفتن به صحت باشه، این نشون میده که همچین چیزی ممکن هست. کما اینکه شما در نسلتون میتونید یه همچین چیزی رو ببینید، تو نسلایی که هست بچه ها بعضیشون به هیچ وجه در هر حالتی که قرار بگیرن زبونشون به حرف زشت نمیره، هر کارش هم بکن، شما بدترین مدرسه هم بذاری این هرچی هم که بگن این اصلا رو زبونش نمیچرخ. یا بعضی ها اصلا مسخره کردن اصلا به زبونشون نمیاد، نه یه واقعی دارن، حتی اگه تو بدترین مجلسی هم باشن که مجلس مسخره باشه، مسخره کردن دیگر هم باشه، اینا اون واقعی اجازه نمیده که چی کار کنن، اینا از این خارج بشه که لا یخلص الیهم الا، یعنی اینا هیچ راه رهایی الا مگر به سبیل خیر، یعنی میخواد حرفم بزنه حرف خیر، که این خیلی دعایه بزرگیه برای یه نفر که شما بخواین چیکار کنین، اسمت رو طلب کنین برای یه نفر که بگین که واقعی داشته باشه که فقط بتونه در خب بفهم. خب به خاطر این که شاید همون روایتی که اهل بیت خودشون یه ساختار جدایی دارن، یعنی اینا سه تا ساختار جدا دارن، ظاهرن طبق این دعای کامل حضرت صدیقه طاهره خودشون یه ساختار امنیت کامل یا یه ساختار فرج کامل دارن، مثل این که جریان فرج برای حضرت صدیقه برای بقیه اهل بیت تابع جریان فرج در حضرت صدیقه است. حالا اینکه در نفس الامر به چه صورته، به نظرم مثل یه درختیه که تن شاخه و فر میوه هاش، چون وقتی شما میگین تنه یعنی حضرت صدیقه طاهره امه، وقتی میگین شاخه میشه اون اهل بیت، وقتی میگین برگ و میوه اون میشن چی؟ مؤمنین. شما وقتی که راجع به فرج تنه حرف میزنین، فرج تنه به چیه؟ به تنومند بودن و خوش نشدن و یعنی هرچی بنا هست خیرات به اون سر شاخه برسه از این تنه میرسه، و اگه یه شاخهی خوش بشه وقتی تنه سالم باشه بعدن ترمیم میکنه، یعنی خاصیت تنه اینه که ترمیمش نسبت به همه بیشتره تا شاخه، این خاصیت تنه به شاخه و فره. و چون وقتی که اینا رو میایین سه بعدی نگاه میکنید، قدرت استغفار رو دارین چیکار میکنید؟ ارتقا میدین. یعنی ممکنه یه جایی این فرج مؤمنین با تأخیر اتفاق بیفته، یا ممکنه اون فرج اهل بیت با تأخیر اتفاق بیفته. یعنی فرج در واقع حضرت صدیقه که مربوط به تنه هست، مثلا میشه حفظ و سلامتی حضرت بقیت الله، حفظ و سلامتی حضرت بقیت الله که هست این مثل تنه هست، و اینا تو ساختار به نظرم خیلی مهمه، تو ساختار شناسی تنه شاخ میوه کردن خیلی مهمه که بگیم کی تنه یا چی تو تنه هست، چی در شاخ هست، چی در چه محصولات.
حالا فکر کنم چون داریم روی درخت میبریم بهتره به جای واژه تنه از همون واژه چیز استفاده کنیم، چون تو خود شجره طیبه واژه ها اساس اصل و فرع و اکل، به نظرم اگه از همون سه تا واژه استفاده کنیم، یعنی میشه حالا اصل چه بگیم تنه، چه بگیم ریشه، فرع میشه چیز اون
شاخه،
اکل هم میشه اون محصول
نتیجه،
اینجوری با اون ساختار شجره طیبه جور در
اون تنه سلطه.
چرا دیگه؟ البته خود هر سه تا وقتی شما بگین یک شد اصل بگیرین بقیه رو بگیرین، طبعا از همون اصل همه ارتضاق میکن، ولی نکتش اینه که این سگانه این که شما دارین میبینی به نوعی شما رو داره کمک میکنه در تنوع فرج، یعنی تنوع فرج، یه سری فرج حامل مؤمنینن، یه سری فرج حامل اهل بیتن، یه سری فرج حامل حضرت صدیقه طاهره. این خود این تنوع به نظرم مهمه، هرچند که ما به عمقش هم متوجه نمیشیم چون این علمش در اختیار اهل بیت، ولی خب آدم بعضی چیزا رو بدونه به نظرم موثره، در فهمش خیلی موثره. خب اینم مال این قسمت. بلا من معهم ولا شیعتهم و محبیهم ولا الا اولیائهم ولا جمیع المؤمنین و المؤمنات و انکه الا کل شیء. خود این یه طبقه بندی اینجا میده که اینو گویی دارن راجبه خود اهل بیت مطرح میکنن. بعد وجعل من که علیهم واقعیت هم فلان و الان من معهم، یعنی خود اینجا مثل این که این حضرت صدیقه به عنوان اون اصل یه جرایانی رو برای این دوتا از خداوند داره میخواد. خود این نشون میده که این واقعیه توسط حضرت صدیقه طاهره داره درخواست میشه برای اهل بیت و به ذمیمه اونها مؤمنین. این کار کرده اون فرج عصر رو نشون میده. فرج عصر اون فرجیه که ایجاد کننده واقعیه سبیل خیر ایجاد کنه که توش هم اثبت، یعنی در واقع اینطوری میشه که اثبت اهل بیت، طبق این مسئله اثبت اهل بیت بر اساس این فراز علیهم السلام به درخواست و سؤال ام ابیها اتفاق میفته و ماهیت آن واقعی با این خصوصیاتی که ذکر شد. یعنی شما اگر خواستین در قرآنم بحث اثبت رو دنبال کنین، وقعیه به علاوه سلام نکنم تو حالتو خوب، وقعیه به علاوه سبیل خیر وقتی این دوتا میاد به عنوان یه مسیر قرار میگیره اون میشه اثبت. یعنی شما چون اثبت که در و تصمون به حبل الله جمعی ها دارین، ولی اون مفهومش اثبت به این معنایی که ما میگیم نیست. اتفاقا اثبت با کلمه وقعیه به علاوه سبیل خیر در قرآن قابله چه تحقیق پژوهش که سورش میشه سوره مثلا شبیه سوره قاف یا سوره هایی که مربوطه به این دست باشه که سبیل خیر داره، مثل سوره سات یا سوره هایی مثل این که نامشن سوره های اسمت. سوره سات بحث خیر خیلی توش، یعنی هر جایی که خیر به علاوه تقوا و غیه تقواست، تقوا و خیر وقتی این دوتا با هم باشه در واقع میشه به زمینه اینا کی میشن؟ به زمینه اینا چند تا گروه هن. گروه اول و ممعه هم علا شیعته ممعه یک که اینا مثل این که درجهشون بالاتره، مثل حضرت زینب کبرا، مثل قمر بنی هاشم، یعنی اینا میشن ممعه. من معه عبارتن اونایی که در درجه اونا هست، من معه به همون درجه رسیدم. باید دید، نه همیشه این طور نیه، ولی باید دید که، ولی خب معه میتونه یه همچین فضایی داشته باشه. اینجا چون داره مقایسه میشه به ترتیب، من معهوم، بعد یه شیعه میاد، بعد یه محب میاد، بعد میاد اولیا میاد، بلا جمعی المومن و المومنات، این معلومه که این من معهش خیلی مثل سوره مزمله و من تا و معک، یعنی مثلا امیر المومنی نسبت به پیامبر
خواب منصوره بوده
چیز به
سوره مزمل، اونی که عقم سلاته، اون شب نماز لیله که بعد میگه و من معه، این اون اقامه میکنی و اون کسایی که با تو هم. توی سوره مزمل اقامه سلات و معیت داره.
نه نه تو سوره چیز
سوره هود و من تاب معک.
نه مزمل چیه؟
من معهو بحث عقم اقامه سلاته.
نه نه آیه آخر و من تاب اونجا مک، اونجا منظور مثلا اهل بیت،
همش احتمالا اهل بیته.
آره
یعنی چه در هود چه در مزمل امیرالمومنین ظاهرن.
بله
اونجا تو توبه است، اونجا تو اقامه است.
بله میخوام بگم اون مقامی که در با پیامبر معک میاد خیلی مقام بالایی. بعدش میشه شیعه. شیعه به معنی اونیه که کاملا انطباق داره، بعد میشه محب، بعد میشه اولیا. البته اینجا محب اولیا و هر مؤمنی، مؤمن و مؤمنه ای، خیلی بین این محب و اولیا معلوم میشه که اون محب اونایند که عاشقن، اولیا یعنی اونایی که جنبه هواداری فراوانی دارن، جنبه در واقع پذیرش دارند، یعنی تابع امر و نهیان. محب اونیه که جان باخته است، که میگن که من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، یعنی اون چیزی که توش خیلی پررنگه تو شیعه مشایعتش خیلی مهمه، توی محب عشقش خیلی مهمه، تو اولیا حرف شنویش خیلی مهمه، تو مؤمن چیش خیلی مهمه؟ باورش مهمه. پس در منبع این انتبابش، انتباب 100%ش مهمه. در شیعه در واقع مشایعتش و همراهی 100%ش خیلی مهمه. در محب
بخش مشایعت منظورتون چیه به غیر از حرف شنوی؟
همراهی. همراهی
همراهی چیه که نه اون انطباق است نه اون حرف شنوی است؟
معه که میگین نفسه،
معه که انفسناست.
بله شیعه یعنی تو در واقع یه سیبن چیز در دو بدن ها بهش میگین یه سیب در دو بدن.
بله الان یه سیبن در دو بدن دیگه،
یعنی در واقع اگه فلانی هم بود همین کارو میکرد، اگه فلانی هم مسئول میشد همین کارو میکرد، یعنی یه مقام همراهی داره. ممکنه شما بگید این خیلی با معیه کی میشه، آره خیلی شبیه به همان، ولی تو معیت همونیه که میگن که یه نفس میشه در واقع.
نه بچهش معلومه، یعنی انفسنا نیست ولی انطباقش انقدره که اگر این جای اون بود همون کارو
همون میکرد. کارو میکرد
ولی انفسنا نیست.
خب این تو محب بحث دوستیه 100% است. من اینا رو چیز نمیبینم، اینا رو جدا نمیبینم،
شخصیت های جدا نمیبینم.
اینا رو ابعاد میبینم. به همین دلیل رتبه به این معنا دارم حیثیت میبینم. دوستی 100% است، یعنی اون عشق و مودت الهی 100% است. در اولیا حرف شنویه 100% است. به همین دلیل 100% اینجا نوشتم، چون بعضی وقتا ما تو روایات مثلا وقتی میگیم محب، منظورمون اینه که از شیعه پایین تر، یا وقتی میگیم اولیا، اینجا ما نمیتونیم، چون اولیا به معنی یوهویی خود مقام اولیا بالاتره از جهتی. این حرف شنویه 100%. قسمت بعدی هم مومنه. مومن باورمندی 100% و اتکا، یعنی به قدر کافی اتکا داره. که اینم فکر میکنم خیلی این دستبندی عجیب و جالبه. این ما نسبت این شاخه به تنه، این همشن نسبت های شاخه به تنه،
چرا محصول نه؟
چه فرق میکنه؟
محصول شاخه و تنه پس.
بله، نسبت فرق به اصل که خود اوکلن به نسبت اون میشه
شاخه و
تنه، یعنی خود نسبت اتصال،
نسبت
یا نسبت اتصال. اگه نسبت اتصال بگیم همین میشه نسبت وصل، همین سلنی که اینجا داریم میگیم. پس بنابراین اگه اینطوری بگیریم، این قطعه داره همه وضعیت سلنی رو، وصل رو توصیف میکنه و مراتبش رو داره توصیف میکنه، که بخش مهم خیر، بخش مهم خیر یا اصل مهم خیر، من نمیتونم اسمش رو بذارم اصل، نمیتونم بذارم بخش، اون اتصالیه که انسان با تنه پیدا میکنه. و بخش مهم یا اصل مهم سو و ردا قطعیه که نسبت به چی پیدا میکنه. یعنی اگر یه انسانی در زندگیش به یه نحوه امکان یه جریانی در او ایجاد بشه، سلام علیکم، جریانی، سلام علیکم، جریانی در او ایجاد بشه که چه اتفاقی درش بیفته، از تنه قطع بشه، خشک میشه، حالا هر کاری هم که میخواد بکنه. حالا اگه یه کسی به تنه وصل باشه، به تنه وصل باشه، این چجوری بگم، هر کاری بخواد بکنه وصله، یعنی اصل در اهل خیر بودن چیه؟ وصل به تنه اصلی خیره. و اصل در اهل شر بودن قطع از اونه. حالا شما فکر کنی طرف هر دست و پایی که دیگه میخواد بزنه، به نوعی بخواد بزنه، خیلی چیز نداره، این وصل معجزه ایجاد میکنه، کما این که قطعه معجزه ایجاد میکنه، جفتش معجزه است. تو یکیش طرف محکومه به صلاح و فلاح و فرجه، که اسمشو میگن فرج، که البته همراه با شدت و سختی و درد و نمیدونم اینا، چون فرج وقتی میگیم یعنی این مستلزم پیوند و مستلزم این که یه سری کار رو انجام بده حتما هست، چون داره اینکه کاده و الا رب که کتن و ملاقی، چون نمیتونیم بگیم، چون اسم فرج میاره، یعنی فت میورد، این دیگه این تلازمی نداشت، یعنی چون فرج میاره حتما داستانشیه، بعد همه غمه فرجه دیگه، فرجه یعنی شدت، فرجه یعنی بعد شدت. پس بنابراین نمیخوایم در وصل بودن به خیر سختی اون رو نادیده بگیریم، کما اینکه اینجا نصر و ایام و جمع شدن رو داره. معلومه که این ایام یعنی یه دوره ای که آدم چیه در شدت، در سختیه، و بعد یه مرتبه فرش فتوحاتی ایجاد میشه. اینو نمیخوایم بگیم که وصل شدن به خیر به معنی رهایی از سختی است و از شدت، ولی وصل شدن به خیر حتما و حتما مستلزمه چیه؟ دریافت خیره. و هر چقدر این رابطه به این وسیله، انطباق 100%، همراهی 100%، دوستی 100%، حرف شنوی 100%، باورمندی و اتکای 100% اتفاق بیفته، این چی میشه؟ اتصاله به خیرش تضمین میشه. خیلی مهمه ها، اتصاله به خیرش تضمین میشه. و اگر به ما گفتن که جریان اسمت از چه قراره، میگیم جریانش این پنج تایه، معب و شیعه و محب و اولیا و مؤمن شدن، این همشه جریان اثبت در حوزه انسان، اثبت در انتخاب خیر و گریزه از شر. این اثبت میخواد که این، پس نکته ای که اینجا میشه نوشت اینه که آیا انسان میتونه در حوزه خیر به مقامی برسه که به هیچ وجه آلودگی شر در هیچ حالتیش دامنه او را نگیرد؟ جواب آری است. میگیم خب شرطش چه؟ میگیم شرطش اینجا گفته شده که حالا یه نفر باید بیاد اینا بخونه، چون نمیدونم چجوری میشه اینا خون.
این عکسای پی در پی که ازش گرفتیم اگه یکی دنبال کنه سیرش مختلف، ما چون همینطوری بود عکسا رو پی در پی گرفتیم.
چون حالا همه چی
دنبالش رو بخونه،
حالا بعد میتونین تو مسابقاتتون اینا بذارین، بگین که اگه کسی تونه بین اینا ارتباط برقرار کنه جایزه داره.
حتی خود کافیه، ارتباط لازم نداره.
حالی اگه ماجیکه اینجا از اینجا شروع میشه، در واقع این
رنگش تو عکس هم نداره چیزی نیست، ولی
خب اصلش میشه این،
اینجا میره، میره اون طرف،
بعد
اونجا میره بالا، برمیگرده میاد اونجا، میره بالا اونجا تموم میشه،
بعد میاد این قسمت مقابل پیدا میکنه، بعد فرج پیدا میکنه، فرج میاد این ابعاد پیدا میکنه، بعدم بسک میشه.
خب نه، یه سال سیر خیلی خوب بود. در واقع شما میگین همه اینا منظومه اون سلنیه دیگه، این ساله این اصل، اون چیزی که پیکره اصلیشه این که این سال به چی صورت میگیره؟ به خیر. این سال وقتی به خیر صورت میگیره یعنی به چی صورت نمیگیره؟ به سوء و ردا. برای اینکه این ایصال اتفاق بیفته چی لازمه؟ فرج، چون که با دفع سوء و رداست که اون گشایش حاصل می شود. فرج خودش سه تا فرج، یعنی به فرج به اعتبار ایصال سه تا رکن اصلی داره، ریشه داره و تنه داره و اون اکل نهاییش، اینا میشن مؤلفه های اصلی این ایصال. این واژه ها چیزه ها، این واژه ها لطفا تصحیح کنید. بعد نصر رو این، پس هر ایصالی نیازمند یه ریشه است، یه تنه است، یه شاخه است، یه نتیجه نهایی.
خب چرا میگی مستلزمه؟
خب همون دیگه، به خاطر اینکه الان بعد این چرا دارم، چرا با این واژه
وقتی میگه استلزام ممکنه، چون مثلا اینه که میگین انگشتانه دست ما به بدن ما متصله و بدن ما به روح متصله. روح دار بودن استلزامی به بند انگشت داشتن نداره.
خب اون چیه؟ ایساله.
ایساله ببین از بالا به پایین که میاد.
نه اونو متوجه شدم کلام شما رو. اینجوری بگم ببینید الان سه تا فرد اینجا نوشته شده، ببین برای اینکه سوالم معلوم بشه. یه دونه نصر و ایام و جمع نوشته شده،
بله.
یه دونه معو و شیعه و محب و اینا، اینا سه تا حیثیت متفاوتن دیگه. توی نصر و ایام و جمع شیوه ایصال ما، یعنی ساختار ایصال ما به محمد و آل محمده. ما با نصر و شهود ایام و جمع ایصال بینمون اتفاق میفته.
اون که نصر که ماهیت اون دعای فرجه، یعنی
دیگه نصر هم و شهد ایام هم و جمع بینی و بینه هم
بینه هم
یعنی...
نه بله. نه اشکال نداره باشه. اینا چیه ایصاله؟
نه اون خود ایصاله دیگه.
دیگه من دارم میگم ایصاله به محمد آل محمد سه تا رکن میخواد. این سه تا
ایصاله به اون تنه اصلی، اصل تنه
دیگه. ما چرا میگم محمد آل محمد؟ اینو
اینجور نه، حضرت صدیقه میشه اصلش.
نه ایصاله تنه یعنی چی به چی؟
حضرت صدیقه دارن دیگه دعایی میکنن بر اهل بیت، که اون اهل بیت نصرشون و ایامشون و جمعشون اتفاق بیفته.
چی یه بار دیگه میشه بگیم؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد ورزقنی، یعنی مرا روزی کن.
بله.
کی داره دعا میکنه؟
حضرت صدیقه تا. بله.
نصر هم نصر کی رو؟ اهل بیت. وشهدنی ایامه هم وجمع بینی و بینه هم فت دنیا و الاخر. بعد دوباره دعا میکنم وجعل منکه علیهم واقعیتن حتی لا یخلص علیهم الله سبیل خیر. چهار تا دعا میکنم برشون که موشه ماهیت اون سله باید بگیم به این سله حضرت صدیقه طاهره به اهل بیت. شما ممکنه بگین همین سله اهل بیت به بقیه مؤمنین هم هست، ولی فعلا که اینجا سله تنبه شاخ است. مثل اینه که شما تو درخت که نگاه میکنی یه سری آونده چوباب کش داره، از این هیچ کدوم از شاخه ها مستقیما از زمین آب نمیکشه یا مواد جذب نمیکنه، تنه این رو جذب میکنه و تنه جذب میکنه میده تو شاخه ها و از شاخه ها چیکار میکنه؟ اون ارتزاق میکنه. هرچند که خب اینا برگم دارن، برگم یه کاری میکنه به هر حال، مواد درست میکنه و بین اینا یه ارتباطه چیزی، بین تنه و شاخه یه ارتباطه مستمر. یعنی شما شاخه را ببری این تنه خوش میشه. خاصیت چیز اینطوریه دیگه. خب درخت میتونه شجره اینطوریه.
خب دوتا سوال اینجا هست. یکی این که اولا این که میگین این فقط برای حضرت صدیقه طاهره، ببینید ما فرازهای قبلی رو دوگانه خوندیم همشون، فرازهای قبلی، جلسه های قبلی. ما در جلسات قبلی همش بحثی داشتیم این که اینو بذاریم حضرت صدیقه طاهره بگیم به حضرت وصف بشیم یا اینو بگیریم یک ساختار کلی. همینطوری بود دیگه توی قسمت قبل که میگفتیم اهلی و مالی و اینا، ما دو جور خوندیم اون فرازا رو. یه وقت گفتیم من چگونه مال حضرت بشوم، این یه شیوه بود که همون شیوه بود که اون شیوه شگفت انگیزه بود. یکی دیگه هم این بود که اصلا هر کسی مالش و ایناش این اتفاق واسش بود. ما دو جور خوندیم دیگه.
آخه این یه خورده با اون جور فرق میکنه، چون به طور واضحه ورزقنی نصرهم دارن برای خودشون دعا میکنن.
خب نه، چرا اینم اینطوری نیستش که هر مؤمنی هم برای اون ایصال یه مثل تعذروه و توقروه؟
نه اینو نمیتونی، این خیلی واضحه. یعنی بلخص نوع دعایی که وجعل منکه علیهم واقعیتا حتی لا یخلص علیهم الا به سبیل خیره، مومن نمیتونه این حرفو به کسی بزنه، چون مومن خودش اصلا میدونی در حد اون نیست که بخواد این حرف. ممکنه بقیه اون دعا هم در همین حد بوده که انقدر ما اینو میفهمیم اونو نمیفهمیم که بگیم مومن اصلا نمیتونه اون حرفو بزنه، ولی چون این در یه جای گاهی داره صحبت میکنه که اون جای گاهش خیلی رفعتش ویژه است. وقتی شما داریم به میگی خدایا واقعی برای اینا بگذار که محکوم به اسمت باشن، تو فکر کن این خودش باید حتما اسمت و چیز باشه، اون در رأس اسمت باشه تا بتونه یه همچین چیز رو دعا بکن.
خب حالا پس سوال،
یعنی بعضی جا آره شما اصلا نمیتونی بری جلو، همونجا یه ایستو بازرسی دادن گفتم ببین اینجا چرا، چون مثلا ورزغنی نصره هم بعد شهادت ایامه هم مثلا ایام ظهور ایام رجعت این خیلی چیز دیگه، بعد بگن من شاهد ایام رجعت شما باشه. مومن نمیتونه اینطوری، نه که نتونه ها، ولی دعا سطحش خیلی خاصه و اصلا غیر حضرت صدیقه. جالبه حالا شما در ادعیه اهل بیت این بخشا اختصاصی به حضرت صدیقه طاهره داره، یعنی مثلا شما خیلی از دعاهای اهل بیت رو میتونی مثلا بگی بقیه اهل بیت هم خوندن، اینجا اختصاصا شما باید چیکار کنی بگی مال مقام مادره. و خب خیلی این یهویی تکون دهنده است. چرا؟ چون مراجعه به این که رابطه حضرت صدیقه طاهره با اهل بیت چیزی تو دستمون نیست، نمیدونیم که رابطه مادر با بقیه فرزندانشون به چه شکلی بوده و هست، فقط میدونیم که ام ابی هاست. ولی اگه اینا رو بیاریم توی شبکه مفهومی حضرت صدیقه طاهره خیلی یه مرتبه مثل ام ابی هاسینا، یعنی اینقدر مفاهیمش این در واقع ترجمان یا تفصیل حجت الله الاکبره که همه اهل بیت رو حجته. و خب چرا حجته؟ به خاطر اینکه در واقع حضرت صدیقه وجه نصرتشونه، بچه ایامش شهادتشونه، بچه نمیدونم فلانشونه، بچه اون واقعی است. یعنی اگه حضرت امام زمان سلام الله علیه باشون صحبت کنین که آقا چی شد که شما امام زمان شدین، میگن به دعای خاص حضرت صدیقه بود. حتی چی شد که شما طول عمر پیدا کردین، میگن به دلیل این تیکه فراز بوده. یعنی شما خیلی فرق میکنه که یه مرتبه طول عمر حضرت حجت رو شما به واسطه همین دعا بدونید، یا توانمندی هایی که حضرت حجت دارند رو به واسطه مادر بدونید. بعد خیلی این هم حضرت بقیت الله رو خیلی خاص میکنه، هم حضرت صدیقه کبرا رو، یعنی این شبکه رو خیلی خاص میکنه، این شبکه خیلی خاص میشه.
بسم الله متصل
شد، این فراز اندامونا متصل میشه، ظاهرا فراز احرامی تره بله. ایشون حقایشونه، اونو ما چون نفهمیدیم سنبل کردیم رفت. ایشون حرفش اینه که چجوری اونو سنبل کردی رفتی اینو گیر میدی، جوابش اینه که اونو میشد سنبل کرد، اینو دیگه نمیشه سنبل کرد. اونا ما فقط یک ساعت خورده ای داشتیم، فقط کلی تکلف افتاده بودیم که هرکی حالا اون صوتو بشنوه میگه این آدم پاک خل شده، چرا اینجوری حرف میزنه، تا بتونیم بگیم که ببین این داستان این بسم اللهی که میگن وقتی تو خودتو جز اون حساب میکنی یه جور دیگه باید معنی کنی. خیلی سخته چون، ولی نه اینجا به نظرم خیلی این فرازای شگفت انگیزیه. و
میشه فقط عنوان این ستا رو بگیم، این چیه ایسال، این چیه و اون چیه ایسال به نسبت هم؟
چرا کار سخت؟
نه آخه شما فرمودین، من تفاوتشون متوجه نشدم.
خب این که
ستا چیه ایساله، نه فرج اهل بیت و فرج حضرت و فرج مؤمنین.
خب از اول بیایم تا اینا رو بگیم.
از اول بریم چرخ.
این جریان صلوات که به سلنی که میدونین فعل امر و سلست میشه مثل قبل چیز سلنی، درسته دیگه، یسلو و سلن سلنی و سلست دیگه نی؟
بله
اشتباه نگم بذاری بیدم دوباره یه چکی بکنم. چی؟ یوسلو بوده شده؟ نه اوسل سلنی نستم خب علالشو که میتونه کشف کنه؟ سلی اول اینو بذاری این اول معلوم بشه این که واقعا وصله هست یا وصله نی. سلونه اینا فعل امرش که بکنیم میشه چی؟
یا سلون میشه دیگه تسلون سلون اصلو
نه من الان شکی کردم جوهایی چون این شبیه به چیز شد عجبب شد که البته همون میشه خود شک کردم یا علیکی شک کردم به قول اینا میگن چون برنامه داره زنده پخش میشه در حال این مسائل هم پیش میاد. مثلا
نظرم مثلا حالتی دیگه پایین سلیه باشه
نه اگه باشه
سوله که نمیشه
ندر.
سوله میشه تو سولت و اینا ولی بهش همچه حالتی نمیخوره آخه که مثلا مثل وقعی هست دیگه قه فقط اونجا چون یه هم داره یهش هم افتاده حتی هم واو میفته هم میده مثل اونو دیگه
خیلی خواه
مثل هست
انشالله که بعد اگه دیدی اشتباه کردیم بهمون بگی هرکی دید نگه پشت گوشتند است به هر حال اگر در چی باشه من ایش همون وصله یه داستانی داریم روی
لا تصل دیگه هود فلان مارا ایدی هم لا تصل الیه نکره هم لا تصل اگر امر تصل دیگه امر بشه میشه سل
وقتی که میگیم حالا الان که دیدی منشم ببین
وصله رو
آره چون ما وصله رو تو فارسی که میگیم یه خود با عربیش فرق میکنه
توی تحقیق فرمودن که هو مطلق و مایقابل الفصل
فصل
فیشمل مفاهیم خصف و نظم و بلوغ و تتابع و لهوغ و زم و همه اینا رو میشه زمیمه کردن شامل همدیگه شدن الحاق شدن نه همه شون میشه انواع عدم
وصل میشه اسم جنس هر گونه الحاق
الحاقی بله
وقتی که میگیم من میدونیم دنبال چی هم بعضی وقت آدم خب خودش نمیدونه دنبال چیا، دنبال یه چیزی هست. من زمینی میدونم دنبال چی هم. یه موقعی یه چیزی از جایی جاری میشه میره به جایی، اونو ما وصله نمیگیم. یه موقع یه چیزی یه اصلی وجود داره، بعد شیب اون اصل الحاق داره و به واسطه الحاقش به اصلش تمایز ایجاد میشه درش. مثلا شما انگشتای دستتون وصله به بدنتونه و دستتون وصله به تنتونه. شما وقتی که از این ور نگاه میکنی اینطوریه که میگی این دست وصله به بدنه، ولی فلواقعش اینطوری نی. فلواقعش اینطوریه که چون یه بدنی دارین دستتون بهش وصله از اون وره. وقتی وصل رو میگین از تن به شاخه و فر دارید حرف میزنید، مثلا خاصیت وصل. به همین دلیل ما میگیم مثلا ما به عالم قدس وصل به عالم قدسی، یعنی انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما جدا نشدیم، ما متعلقه به اونیم. اینطوری تو وصل ما مفهوم جریان به عنوان مفهوم فرعیشه، ولی اصلش مفهوم در واقع جدا نشدنه و منقطع نشدنه. حالا ممکنه شما بگین که خب که چی؟ ببین که چیش اینه، این بچه رو ببینی داره زندگی میکنه، تا موقعی که به پدر مادرش وصله حالش خوبه، اخلاقش خوبه، کافیه اینا جداش کنی. این جدایی در اصول و ردا ایجاد میکنه، دو تا چیز درش ایجاد میکنه. علتی که من دارم روی این قصه تاکید میکنم، یه موقعی بحث خیر رو از ناحیه جریان دارید بررسی میکنی، یه موقعی داری از ناحیه اتصال داری صحبت میکنی. اونایی که بچه هاشون یعنی پدر مادرشون طلاق میگیرن، بچه از پدرش یا مادرش جدا میشه، این جدا شدنه در او ایجاده چی میکنه؟ اختلال میکنه. وقتی این پدر مادر با همن، این بچه وصله به اونه، این به طور طبیعی مسئله تربیتی درش اعمال میشه، تکفینه. یعنی این پدر مادر مثلا خوشن، این بچه هم خوش، به دلیل این قاعده وصل یه قاعده ای پیدا میکنه و قاعده وصل. اصل اینا خیلی خوب گوش بدین، اگه این حرفای من درست باشه اینجوریه، اصل خیر رسانی در حوزه انسان بر مدار وصل اتفاق میفته و اصل عدم خیر در موقع قطع اتفاق میفته. اینا اگه آدم بشنوه تنش شروع میکنه به لرزیدن، نه از سرما، ترس داره. یعنی اگر کسی از حضرت بقیت الله، هممون وصلیم، تا وصلیم خوبیم، کافیه این بنابه یه دلیلی قطع صورت بگیره، یه دلیلی، اون موقع دیگه این هم بده هم چیه؟ پسته. هم بده هم پست، یعنی در اثر قطع شدن دو تا اتفاق میفته. مثل اینه که شما یه شاخه رو از تنه که جدا کنی متعفن میشه، پس میشه دیگه، بعد هم دیگه اینا نمیتونی جایی بکاریش، باید بندازیش تو سطل. این خیلی نکته مهمیه. بعد بلخص تو حوزه تربیت شما یه کلاسی داریم، معلمه یه کلاسی، اگه بر قاعده وصل خیر رسانی کنید، معنیش اینه که یه کاری کنین که بچه ها دوستتون داشته باشه و خودشون رو متعلق بهش تو بدونن. اگه این پیوند ایجاد بشه، یعنی تو بشی تنه و اونم بشه شاخه، علم تو، حکمت تو، معنویت تو، مهربانی تو، در او چی میشه؟ جریان پیدا میکنه. در این واسطه جریان فرع بر وصله. خب وصل کلمه بالاتره، به خاطر همین ما میگیم که اون سوره قصص بحثه. تو سوره قصص که دیگه اینو کامل اصلا عشقه این داستانه، حضرت مادره حضرت موسی رابطش با حضرت موسی رابطه چیه؟ امه و ولده، ولی این رابطش وصل. بعد اینو توی رود نیر که میندازه رابطش ها قطع نمیکنه. این بنده خدا هر جا میره با این مادر وصله، حتی تو دربارم که میره این سیمش وصله به این مادره، شیر نمیخوره بنده خدا، این حتما مامانم میخوره. همونجا بچه مامانیش خلاصه گل میکنه، تو مجبور میشن بیان مامانشو بردارن، بهونه مامانشو میکنه. این حالت وصل. حالا این قاعده خیر در قاعده وصل در خیر بالاترین قاعده در واقع نظام عالم خلق، یعنی انسان ها به واسطه این وصف بودن به ذات ربوبی و قدسیت خداوند و این یه حسی دارن، یه حس نورانیتی دارن، تا موقعی که با اره اینا جدا نکنن این حس دارن. کافیه فقط اینا چیکار کنن؟ جدا کنن، به سوء ردا گرفتار میشن. خیلی این تعبیر من نمیدونم اصلا، یه چیزی براتون میگم یه چیزی میشنمی، از ذره نظام واژه‌ای وحشتناکه از ذره یعنی اتصال اینا، یعنی به طور طبیعی وقتی که این درسته که اینجا خیره ها، اینجا سوء در مقابل حسنه، ولی اینجا در مقابل خیر به کار رفته، یعنی دخل و تصرف ها. ببین دلیلش اینه که این که جدا میشه بد میشه دیگه و پست میشه. این پستش دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که دیگه قابل برگشت دیگه نیست. متوجه میشی؟
قابل برگشت نیست؟
نیست، نه نه برگشت نیست. یعنی این نیست که انسان هر غلطی خواست بکنه بعد ببین، ممکنه مثلا یه غلطی بکنه وصلن باشه، ولی بعضی غلط ها وقتی قطع میکنه قطع میشه دیگه، نه نمیتونه برگرد. ببین اگه قطع بشه و نمیتونه برگرد، قاعده چیز دیگه، قاعده اصله، اصل و وصله، اصل و وصل مثل همند. مثل این که یه گیاهی خوش شد که اصلا معکول شد. خب حالا انشالله که ما به اونجا نمیرسیم. اینا تو قرآن ردا رو با کلمه لعنت میاره، با کلمه ختم الله علی قلبه میافت، اینا چیزای مختلف دار. پس این قاعده وصل این ورش هم که معلوم، درست؟ میایم سراغ حضرت. کارشون اینه که در استرارن که این مردم عالم خودشون از این درخت تنومند ولایت جدا نکنن. چی پیدا میکنن؟ فرج پیدا میکنن. یه دهی ترس دارن که قطع اتفاق بیفته. پس چی شد؟ یه دهی اینجا درگیری صورت میگیره. پس اینجا میشه تزاهم هایی که بر سر اینه که یه دهی سو ایجاد کنن، ردا ایجاد کنن، مقابله بکنن با خیر. حضرت از خدا چی میخوان؟ فرج محمد و آل محمد رو میخوان. برای اینکه فرج میخوان یعنی چی؟ یعنی اون عده‌ای که افرادو دارن جدا میکنن دستشون قطع بشه و جدا نکن. خب پس اینجا میره به سمت چی؟ به سمت اون تقابل. تو تقابل فرج میاد وسط. عجله در فرج حضرت صدیقه و فرج هم خیلی این دوتا حالت بود دیگه، درسته؟ بود عجل فرج هم و فرجی و فرج ان کل مهمومه من المومن نه المومن. یعنی همین ستایی که شما اینجا میبینید رو این ستا اینجا اظهار میشه. خب این دلالت بر چی داره؟ اینه که یه عده‌ای میخوان نقطش بکنن. تو اینجا در واقع در این بخش بحث چی رو مطرح میکنن؟ ویژگی های فرج را تو این بخش مطرح میکنن.
اینو بگین کجاست بعدم قبلش. الان اون فرج اهل بیت و حضرت صدیقه طاهر و فرج مؤمنین شد چی؟ چیه اون ایصال
فرجشون؟
الان چیه وصل؟ اصلا ساختار وصله؟
نه نه در واقع
چون یه عده میخوان قطع کنن دیگه.
بله.
و این در واقع در مقابل اونه.
بله.
به نسبت چیه این وصل؟ یعنی
در واقع جلوگیری از سوء ردائه.
اونم نه اینا
جلوگیری از
مراتب وصلن.
نه مراتب نی. آها اون یکی بله دیگه.
فرج اهل بیت اینا رو
داره. بله 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 بله.
فرج اهل بیت و
بله. مراتب بودن.
اینا مراتب وصله. یعنی انگار سلسله های وصلن.
مراتب چیز در واقع مراتب وصل هم میتونیم بگیم. مراتب وصل.
خب میدونم
بله.
چون شما فرمودید یکی میخواد اینا رو قطع کنه. وقتی پس این در مقابل قطع کردن دیگه.
بله.
یه اصلی که اصل یه فرعی داره که اون خودش یه فرعی داره. پس اینا میشن مرتبه های این وصله.
بله.
حالا بعد اینو فرمودین منظورتون این بود که نصر و شهادت و جمع و واقعه داشتین. اینا چیه؟
اینا میشن لوازم اون فرجه.
یعنی لوازم وصله؟
بله بله بله.
لوازم وصل میشن دیگه.
لوازم در واقع استمرار وصل.
آه.
شما یه وصل پیدا میکنی، یه استمرار وصل پیدا میکنی. اینا میشن لوازمش، لوازم اون استمرار وصل. اینا میشن در واقع نسبت و در واقع دیگران، نسبت اتصال افراد.
اینای بعدی تو منظورتون مع و شیعه و
بله.
محب و اولیا و مؤمنه. اینا میشن نسبت های اتصال.
بله. نتیجه هم میشن، ولی اصلش میشه اون نسبت ها. یعنی در واقع در نهایت وقتی شما میخواین وصل رو تعریف بکنین که کی وصله، چه کسی وصله، یا باید بگین ممه، یا باید بگین شیعه، یا واهب، یا محب، یا اولیا، یا مؤمن، از یه ناحیه این میچسبه. حالا ممکنه یه تیکش از این پنجتا یه دونش چی باشه؟ قوی تر باشه. ممکنه هر پنجتاش وصل بشه، مثل یه گلی میمونه که در واقع داره به زور شیرش رو میکشه از پایین، اون به خاطر اینکه فقط یه باوری وسط کارش مونده. 100% آره،
100% نیست
آره. و خب نشون میده که این اتصال اصلا منشأ خیره. اگر کسی اتصالش رو حفظ کنه، میدونی یه قاعده ای ایجاد میکنه. بله. و این قاعده خیلی قاعده مهمی میشه، یعنی اصل تربیتی میشه. اصل تربیتیش اینطوریه که انسان ها به قاعده فطرت وصله به خدا. اگه بخوایم چیز به قول شما لو خلیه و طبع بگیریم، لو خلیه قاعده، لو خلیه و طبع، اگه همین خودش رو بخوایم بگیریم و طبعش رو بخوایم بگیریم، اینطوریه که انسان ها وصله به فطرت تا مادامی که کاری نکنن که در واقع از اون منشأ فطرت خودشون دور بشه. باز وصله به فطرتن تا کاری نکنن. اینقدر این رفت آمد میکنه که یه مرتبه این کاملی قطع میشه. یه وقتی این کامل قطع شد، این میشه اهل شر. در واقع اگه این طوری باشه، اهل خیر دائما در حال حفاظن. یعنی حتی تشخیصاشون که چی درسته چی درست نیست بر اساس چیه؟ بر اساس اتصالشونه، بر اساس فهمشون نیست. اصلا میخوایم بگم یعنی اینجا فهم موضوعیت نداره. تو قاعده وصل، وصل موضوعیت داره.
نزدش حاضره.
چی؟
نزدش حاضره، یعنی که هست.
بله. یعنی در واقع شما دو مدل نظام تربیت داریم که البته اینا تو روایات بعد تو حکمت مطرح میکنن. یعنی حکمت دو مدل داریم. حکمت یعنی علمی که به سمت کاربرد میره. اینجوری میگن، میگن که یه حکمتی که بر اساس فکر کردن و تفکر و این موارد اینطوریه، یادگیریه و از این بحث. یه مدل حکمته که بر اساس محبته، وصله. چون وصله از اون اصلش داره اون رو ارتزاق میکنه، یعنی خودش به این معنی که آدم ها فکر میکنن این طرف داره فکر میکنه، فکر نمیکنه. به این معنی
ینظر به نور الله.
آره دیگه، بله بله. خب این بله، اصل صلوات اینه. اگر قاعده تربیت بر اساس قاعده وصل رقم بخوره، در سریع ترین زمانه ممکن فرزند به بلوغ میرسه، بلوغ عقلی میرسه. بلوغ در سریع ترین زمانه ممکنه خودش. بعد فرزند نه به خاطر اینکه داره فکر میکنه به یه نتیجه میرسه، بر اساس اینکه در واقع متصل به تنه مادر یا پدر، اون حس میکنه پدر مادرش چی کار میخوان بکنند به نتیجه میرسه. یه نگاهی به پدر مادرش میکنه، نگاه درونی، غم داشته باشن غمگین میشه، خوشحال باشن خوشحال میشه. البته همچین بچه های کم هستند، ولی میشه که یه زمانی شما اینا رو ببینید، بلخص تو نسل توحیدیه در آینده اینه چندان دور، وقتی نسل توحیدی بر اساس بر مدار روایات متولد بشن، از اینجور آدمایی رو میبینید. یعنی مثلا بچه رو میبینید این وصله به مادرشه، مثلا میبینید داره گریه میکنه، لگو مادرش این غمگینه داره گریه میکنه، به تو چه بچه، مامانت غمگینه، خب تو دیگه چی میگی؟ بعد یه میبینید این بچه داره میخنده، وصله به مامانش، یعنی بعد مامانش میخوابه اینم میخوابه. بله دیگه. آره نه، این چیزی که من میگم خیلی رقی، خیلی غلیظ تر از این چیزیه که شما میگی. بچه خدا خدا زیادشون کنه. ولی خب این چیزی که شما اینجا دارید میبینید در بیرون از اینجا نمیبینید، یعنی این چیزی که برای توی این فضا دارین مشاهده میکنی، این قابل روی اصلا قابل تصور در جای دیگه نیست. یعنی اگه مثلا اینو برین توی جای بگین که بچه اینطوریه، به مثلا یه دکترای روانشناسی بگین که مثلا ما یه بچه‌ای داریم که میخوابه وقتی ما میخوابیم، خب بچه خب خوابش میاد میخوابه دیگه، میگیم میخنده وقتی ما میخندیم، میگه خب معلومه دیگه میخندی میخنده دیگه، میگم نه وقتی من میخندم اون میخنده، میگه خب ما هم هر وقت ما میخندیم بچه همون میخنده دیگه. اینجوری میگیم نه ببین وقتی ما گریه میکنیم اون گریه میکنه، میگیم خب دیگه همه بچه ها وقتی پدر و مادرشون گریه میکنه، نه ما منظورمون نه وقتی ما نسبت به چیزی علم پیدا میکنیم او علم پیدا میکنه، میگه نه تفکر بچه انتظاری این چیزایی که میگین اتفاق نمیفته، نه اینجوری نی، حس علم بهش میده، حس بزرگی بهش میده. بعد خب خیلی ها چون اینا نمیدونن، بچه هاشون تا یه حدی میاد احساس چیز میکنن، عدم طبیعی بودن میکنن، بعد میزنن بچه رو خراب میکنن، میدونین که بعد میزنن مثل اینکه یه نقاشیه الکیه میزنن خراب میکنن، میگن که بچه مثلا نوای اینطوری باشه، بعد بخواب بچه، یه کارایی میکنن که این بچه این نوری که تو درونش روشن شده خاموش بشه، در حالی که اگه این گرین اسب ببرن خیلی میتونن کمک بکنن به بچه، به خودشون به بچه. چرا جا میگیره ولی نه به این شکل در ساختار خودش، چون به هر حال این باید یه تجربه هایی هم بکنه حتما، ولی این خیلی سریع اتصالش خیلی سریعه. بله حتما داره، نه اینکه نداشته باشه ولی در سطح خودش.
بخشم یه چند نفرم تو فضای بحث مخش مجازی پرسیدن که این ردا رو که اینجوری گفتین نسبتش با توبه پس چیه؟
ردا
گفتین این دیگه غیر قابل برگشته، نسبتش با توبه چیه؟
نسبتش به توبه امکان توبه پیدا نمی‌کنه، دلش دیگه به توبه نیست، توبه همیشه جا داره، ولی انسان در یه جایی میرسه که میلی دیگه میلی به توبه پیدا نمی‌کنه. به هر حال آدم بدون خب خیلی گناه رو نکنه، نمیشه که بعد بگی من اصلا، میدونی اگر انسان بدونه که یه دونه گناه او رو از این تنه به این شکوهمندی قطع میکنه یا یه خورده مثلا ایجاد شکاف میکنه، خیلی دیگه باید احمق باشه گناه بکنه، به خاطر اینکه خیلی این تنه با شکوهیه. یعنی شما فکر کن یه حضرت مادری یه دعایی کردن که یه واقعی به تو در اثر اتصال به تو بدن که یه اسمت قطعی داشته باشی و تو به واسطه گناه این رو قطعش بکنی. میدونی این خیلی در واقع این طوریه که انسان به وسیله این قاعده وصل به آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده به هر حال دست پیدا میکن طبق این قاعده. خب این خیلی بده که آدم یه کاری بکنه که این موهبتی که خداوند به نوع انسان عطا کرده که طبق قاعده این کار کرده. اصلا این به نظر من این همون چیزیه که به ملائکه اعلام کرد که علم الادم الاسما و طبق این قاعده، یعنی ساختاریه که تو این ساختار بر اساس اتصال خیرات جاری میشه، انتقال پیدا میکنه. خیلی شبیه به مغناطیسه، یعنی از بالا اون مغناطیسه به بقیه هم سرایت پیدا میکنه. نمیدونم، چون که خودم هم ممکنه، چون به هر حال در طبع انسان هست و چون اونجا فرج گفتیم اون میشه جزء ذات طبیعی زندگی انسان که هم درش وجود داره. نه نه، و اتفاقا نشونه اتصال اینه که شما وصل همون میزان اتصالتون رو میفهم، شاخصه اتصاله. مثلا میگن که شما حدیث کسار رو بخونین غمتون میره، مثل اینه که دارین چیکار میکنی؟ دارین به وصل میشه، بعد حس وصل شدن بهتون دست میده. خب این خیلی خوبه که آدم این مثل گرسنگی یا سیریه، آدم به واسطه گرسنه بودن و سیر شدن حس حیات بهش انتقال پیدا میکنه، یعنی هم پیدا میکنه همش فرج پیدا میکنه، دوره هم پیدا میکنه همش فرج. شما نمیتونیم بگین که نمیشه یه جوری ما اصلا در یه دنیای بی هم و غم میزندگی کنیم، نه نمیشه، همچنین نمیشه. ولی شما اصلا به واسطه همین اتصالتون رو متوجه میشه. خب یه استراحت بکنیم تا این قسمت، خیلی این فراز عجیبی بود، یعنی به نظر من در ادعیه اهل بیت این فراز خیلی استثنائیه. خب یه استراحت بکنیم، ساعت 1 انشالله شروع کنیم.